الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم. امیدوارم که روزگار خوب و خوش و خرمی داشته باشید و آماده باشید که مثل همیشه برنامه پرسش و پاسخ امروز رو بشنوید. مثل همیشه در این برنامه هم سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه پاسخهای کارشناسی استاد محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه مثل همیشه با ما همراه هستید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همارزوی توفیق و سربلندی شده که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادت ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه و مورد قبول حق تعالی.
بسیار ممنون جناب استاد. اگه اجازه بفرمایید به اتفاق شنوندگان عزیزمون سوالات امروز رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
از استاد محمدی دو تا سوال داشتم. سوال اول این بود که آسمان‌های هفتگانه چگونه آفریده شدن و نام‌های این آسمان‌ها چیست؟ سوال دوم اینه که قیامت و نابودی که در قرآن ذکر شده آیا شامل آسمان‌های هفتگانه می‌شوند یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
تشکر می‌کنیم از این شنونده عزیزمون که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. خب استاد، سوال برادرمون واضح بود در خصوص آسمان‌های هفتگانه و قسمت دوم سوالشون که در مورد نابودی اینها در قیامت بود که آیا به هر حال اینا هم نابود میشن در روز قیامت یا خیر؟
بله، چند مطلب هست. مطلب این که این سماوات و سب که در قرآن اومده، آیا مراد از سماوات جهت بالاست یا نه واقعا عرض کنم که آسمان یک حقیقت خارجی سالا، یعنی یک امر ذات الاضافه نیست بلکه یک واقعیت خارجی داره. اگر واقعیت خارجی داره آسمان ها، عرض کنم که اینها مادی هستند یا معنوی؟ یعنی هفت آسمان مادی داریم یا نه؟ عرض کنم اینها معنوی هستن و مراتبی از هستی هستن که حالا یک مرتبشون ممکنه که سمت بالای ما باشه. حالا بعد از اینکه پذیرفتیم که حالا همه اینها، هر دو قول رو پذیرفتیم، هم آسمان معنوی داریم، جایگاه فرشتگان، جایگاهی که امر تدبیر عالم از اونجا تدبیر میشه، رزق الهی از اونجا نازل میشه که اونم اسمش آسمان هست، این آسمان آسمان معنوی و آسمان مادی هم که همین کراتی که ما را احاطه کردن و بالا سر ما هستن، ستارگانی که مشاهده میکنیم، این کیهان و کهکشان هایی که بالا سر خودمون میبینیم، اگه پذیرفتیم هر دو هست، این سوال مطرح میشه واقعا هفت آسمان به معنی شش به علاوه یکه یا نه به معنی کثرته؟ چون هفت در هر دو معنا استعمال میشه، هفت هم به معنی کثرت استعمال میشه، یعنی همه. وقتی میگیم مثلا هفت شهر عشق رو عطار گشت، یعنی همه مراحل عشق رو طی کرد، یا هفت اقلیم، یعنی همه عالم. مراد از این هفت کثرت و کماله یا نه واقعا مراد همون عدد هست؟ اینها سوال هایی است که اینجا وجود داره و وقت بعد نوبت به اون میرسه که حالا ببینیم که این آسمان ها چه ویژگی هایی دارند و از نظر قرآن این هفت آسمان طباق هستن، یعنی روی هم هستن، یعنی آسمان اول ما رو احاطه کرده، آسمان دوم آسمان اول رو احاطه کرده و محیط بر آسمان دوم هست، همینطور تا برسه به آسمان هفتم.
استاد، این بر اساس همون قولیه که فرمودید هفت مرتبه وجودی، یا اینکه
اصلا هم که هر دوشو قبول کردیم؟ یعنی هم پذیرفتیم که آسمان سما در قرآن در لغت عرب معنای طرف بالا، سمو یعنی بلندی مرتبه، بالا.
بله،
سما هم از این کلمه هست، یعنی اون چیزی که بالاست. این بالا یه وقت بالای مادی است، همین آسمان‌های هفتگانه مادی باشه، یه وقت برتری معنوی است. اون عالمی که برتر است از دنیا که ماده هست و پس، عالم فرشتگان، عالم ارواح، اونها هم آسمان بهشون اطلاق میشه، چنان که آیه قرآن فرماید که خداوند از آسمان تدبیر امور رو انجام میده. یا از کنم که بس این که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما و اون چی که شما وعده داده میشه همه در آسمان هست، که این آسمان خب طبعا آسمان مادی نیست، یعنی از اونجا نازل میشه،
یعنی به اصطلاح اقوالی که بر اساس اون این همه کائنات وجود داره و همش هم ماده هستن مطابق این قول نمیشه در واقع.
شاید دو تاش دیگه بلد. یک آسمان به معنای همین آسمان های مادی، یک معنا از آسمان، یک معنا از آسمان به معنای آسمان معنوی، ما هر دو رو پذیرفتیم.
بله بله، بس بنابراین هر دو قول اینجا پذیرفته میشه.
پذیرفت. بله، که آسمان و سما به هر دو اطلاق میشه. یک آسمان همون آسمان معنوی که تنزل امر از اون آسمان نازل میشه به زمین، یا داریم که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اونجا میفرماید که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است، از آسمان نازل میشه، که طبعا این آسمان آسمان مادی نیست، و همون آسمان مادی که واقعا وجود داره، که پایین ترین آسمانش همین آسمان است که ما میبینیم، که بهش میگیم آسمان دنیا. قرآن بهش تحت عنوان آسمان دنیا یاد میکنه، و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما این آسمان پایین رو، آسمان نزدیک رو با ستاره ها زینت بخشیده.
استاد شامل تمامی کهکشان ها و منظومه های شمسی میشه دیگه در واقع.
همین همیشه آسمان اول. خلاصه ارزم تو اینجا چند مطلب شد. یک، مفهوم سما چیه؟ که عرض کردیم در لغت معنای طرف بالا، برتری، علو، سموف یعنی بلند مرتبگی، آنچه که بالاست. حالا یه وقت این بالا بالای مادی است، که میشه همین آسمان های مادی، یه وقت بالا بالای معنوی است، که عوالمی که بر این عالم تقدم رتبی دارند، مثل عالم فرشتگان و عالم مجردات. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب حالا بعد از اینکه پذیرفتیم که آسمان به هر دو معنا در قرآن استعمال شده، هم به معنای رفعت و بلندی معنوی، هم به معنای رفعت و بلندی مادی، این سوال مطرح میشه که اون آسمان های هفتگانه مراد کدوم آسمان ها هست؟ ظاهر اینه که این هفت آسمان همشون مادی هست، و تنها ویژگی که ما ازش دقل بند خبر دارم اینه که طباق هستن و اینها طبقه طبقه و برهم محیط هست، یعنی هر طبقه پایینی محاط در اون طبقه بعدی که محیط بر این طبقه پایین هست. مطلب بعد این که اون چی که ما از آسمان شناختیم و بشر شناخته از کهکشان ها، آسمان مادی عرض کنم،
بله،
اون چی که بشر از کهکشان ها و از ستاره ها شناخته، همه اینها میشن آسمان اول، چون در قرآن آیاتی داریم که میفرماید ما آسمان اول رو، آسمان دنیا رو، آسمان پایین رو با ستاره ها زینت بخشیدیم یا چراغ قرار دادیم، مصابیح آسمان اولن فرشته این ستاره ها و سیارات. علاوه بر این آسمان که ما شناختیم تو این تا حد علم بشر بهش راه پیدا کرده، ولی در حد وجود میدونی که مثلا در 3 میلیون سال نوری بعد به یک ستاره برخورد میکنه با این مشخصات، اینو بشر خبر داره، وجودش رو خبر داره، حالا اینکه جزئیاتون ستاره چی هست خب اونو خبر نداره، چنان که جزئیات نزدیکترین سیاره ها رو هم بشر خبر نداره، در مریخ مثلا جزئیاتش چی هست خب بشر هنوز علمش بهش نرسیده. البته اقوال دیگری هم از قدیم الایام بوده در این رابطه که ما اونها رو دیگه مطرح نکردیم، بعضیا گفتن هفت آسمان مراد همین هفت عرض کنم سیاره اطراف زمین هستن، که مریخ و زحل و مشتری و عطارد و این چیزها باشن، که حالا اینا دیگه چون قابل توجه نبود ما دیگه ازش صرف نظر کردیم. مطلب بعد این که حالا بعد از این که پذیرفتیم که آسمان ها هفتگانه هست و پذیرفتیم که آسمان های هفتگانه به شکل طباق هستن و اون چی که ما خبر داریم از آسمان اول هست و 6 مجموعه دیگر هم وجود دارد که علم بشر اصلا اونجا راهی نداره، این سوال مطرح میشه که خب ما هر دو آسمان رو پذیرفتیم، هم آسمان مادی رو هم آسمان معنوی رو. عرض کنم که حالا جزئیات این مباحث باز دوستان نداشته باشن که تو این مباحث ما وقتی علم بشر راهی نداره ناچاریم که از وحی استفاده بکنیم، یعنی از قرآن و روایات، وگرنه عرض کردیم که بشر زمین خودش هم خوب نشناخته.
بله.
تا چه برسه بخواد
آسمان ها رو بشناسه.
آسمان ها تازه همه این ستاره هایی که ما مشاهده میکنیم و با چشم سر دیده میشن و زینت این آسمان هستن، این هم میشن آسمان اول. وقت مجموعه های دیگه هیچ علم بشر ندار. در عرض کنم که قرآن فقط به همون شکلی که عرض کردیم سماوات جمع اومده که از جمع بودنش کثرت فهمیده میشه، هم سماع داریم و فی السماء رزقکم، هم سماوات داریم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، سماوات والارض. و از همین استعمال کلمه خلق هم معلوم میشه که آسمانها آسمانهای مادی هستن. تو این آیه که ظاهران آیه هفت سوره مبارکه مائده به نظرم باشه، حالا الان نمیدونم سوره، به هر حال هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. هم کلمه خلق رو به کار برده که خلق معمولا در موجودات مادی استعمال میشه در قرآن، و در موجودات معنوی امر استعمال میشه، انما امرنا یا انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اینجا که کلمه خلق رو به کار برده معلومه که این آسمان ها آسمان های مادی هستن. ثانیاً ستت ایام رو به کار برده، چرا تا این ستت ایام دو روزش مال آسمان هست و چهار روزش مال زمین و ارزاق و چه که در زمین خلق شده هست. به هر حال این ادواری است که زمین شکل گرفت. از این ستت ایام ولو اینکه دو روزش مال آسمان باشه، همین که بحث روز مطرح شد معلومه که این آسمان آسمان مادی است.
همون شش تا آسمان دیگه غیر از این یه آسمان هم در واقع مادی میشن،
همشون میشن بله سماوات میشن. هم جمعش رو استفاده کردیم، میشه از کثرت رو استفاده کردیم، هم از کلمه خلق، هم از ستت ایام، ولی دو روزش مال آسمان ها باشه استفاده کردیم که پس آسمان ها آسمان مادی هم.
استاد منحصر به هفت ها نمیشن؟ یعنی گفتین عدد هفت ممکنه به دلیل در کثرت باشه.
نه ما همون
قول هفت رو پس میپذیریم،
شش رو قبول کردیم.
بله بله،
چون روایاتون هم انقدر زیاده که دیگه شکی باقی نمیذاره که هفت آسمان یعنی هفت آسمان طباق، یکیش همین آسمان دنیاست، شش آسمان، شش مجموعه دیگه هم وجود داره.
بله.
خب اینها یه سری اون مسئله کلی بود راجع به آسمان ها و زمین. اما اینکه سوال کردن که اسامی آسمان ها، روایت رو مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل کردن که اگر دوستان خواستن اونجا مراجعه بکنن به اون روایتی که عدد هفت رو بیان میکنه، اونجا این روایت نقل شده که من بخشی از این روایت رو میکنم خدمت دوستان. روایت با سند هست، مرحوم شیخ صدوق خودشون سند روایت رو نقل کردن. از بخش آخرش میکنم که فرمان حدثنا الحسین ابن علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمان که حدیث کرد برای ما، قال کان علی بن ابی طالب علیه السلام بالکوفه فی الجامع، امیرالمومنین علیه السلام در مسجد جامع کوفه اونجا تشریف داشتن، اذ قام الیه رجل من اهل شام فسأله عن مسائله، شخصی از اهل شام بلند شد چند مسئله رو از حضرت پرسید، فکان فی ما سأله عن قال له یا امیر المؤمنین اخبرنی الوان السماوات و اسماؤها، پرسید که یا امیرون از من خبر بده، به من خبر بده رنگ های آسمان ها رو و از کنم که نام هاشون رو، فقال علیه السلام له ان اسم السماء الدنيا رفیع، از اصل فرمود که اسم آسمان دنیا کمین آسمان پایین باشه.
بله
اسمش رفیع هست، و هی من ماء و دخان، این آسمان از آب و بخار یا دود هم بخار داده شده، و اسم السماء الثانیه قیدوم که در بعضی از نقل ها داره فیدوم اسامی دیگه هم داره، و هی علی لون نحاس، که این عرض کنم که به رنگ مس، و اسمش هم قیدوم هست، و سماء الثانیه اسم حل ماروم، اسمش ماروم هست، و هی علی لون شبه، و اون به شکل این سنگ های عرض کنم که باش خرمهره درست میکنن، اسمش چیه؟
از به رنگ آبی در واقع.
بله از اون جنس خلاص. و سماع الرابعه اسمها ارقلون، آسمان چهارم اسمش ارقلون هست و هی علا لون الفزه، به رنگ نقره هست. و سماع الخامسه اسمها حیفون و هی علا لون ذهب، اسمش حیفون آسمان پنجم و به رنگ طلاست. و سماع السادسه اون انک اونجا داشتیم، همه سر این اسما در میاد،
منصوبشون میکنه به
بله همه رو بله. منصوب میکنه اون انک قبلا داشتیم.
بله بله این نکته ادبیاتیه بله. حدیث هست بله.
و سماع السادسه اسمها عروس، آسمان ششم اسمش عروس هست و هی یاقوت هستون خضرا، به رنگ یاقوت سبز. و سماع السابعه اسمها اجماع، آسمان هفتم اسمش اجماس و هی درتون بیضا و اون در سفیده. بعد مرحوم صدا می فرماند که والحدیث طویلون اخذنا منه موضع الحاجه، حدیث طولانی بود که ما اون مقداری که لازم داشتیم که همین هفت باشه رو اینجا. خب از این حدیث این اسمها به دست میاد و خب ما هم این حدیث رو خوندیم و در همین حد که حالا یک شاهد و قرینه‌ای باشه برای دوستان فکر میکنیم کافی باشه. هم اسامی آسمان ها رو خوندیم، هم رنگش رو که از چه جنسی و چه رنگی هستن، چون در سوال هم از رنگ آسمان ها پرسیده بود که در واقع به نوعی هرچی که بالاتر میریم گرانتر میشه، همینطور هم هست، یعنی مرتبش میره بالا و همینطور هم درست هم همین.
بله.
اما تو بخش دوم سوالشون که حالا در آستانه قیامت که نظام موجود به هم میریزه، آیا فقط همین آسمان دنیا یا حتی اصلا آسمان دنیا نه همش، همین مثلا منظومه شمسی،
فقط جو زمین در واقع شاید بشه گفت یا منظومه شمسی؟ بله
حالا خورشید چون منظومه شمسی به هم پیوسته هستن، اتفاقی در یکی از کرات بیفته بقیه کرات هم متأثر میشن خود به خود.
بله
از خونم که دو تا قول هست، یه قول اینه که بله حد اکثر همین آسمان اول آسمان دنیا نابود میشه و به هم میریزه و بر ویرانه این آسمان و زمین قیامت برپا میشه. قول دوم اینه که نه، کل نظام کیهانی به هم میریزه و بر ویرانه اون نظام کیهانی نظام جدیدی بنا میشه. اینجا چند مطلب رو دوستان نداشته باشن. مطلب اول این که هرچند در بین مخلوقات و در بین کل نظام هستی اون گل سرسبد نظام هستی انسان هست، انسان اشرف مخلوقات خداست، چنان که قرآن به این مطلب دلالت داره، اشرف در همه مراتب هستی، حتی در بین در قیاس با فرشتگان هم انسان اشرف است، در قیاس با جن هم انسان افضل از جن هست. از کنم که فرماید که و کرمنا بنی آدم و فضل اللهم علا کثیر من خلقنا تفضیلا که در قرآن داریم و آیاتی از این قبیل. به هر حال هرچند انسان اون برترین مخلوق خداست، انسان کامل از همه مخلوقات خداوند افضل، از همه موجودات مخلوقاتی که خدا خلق کرده افضل هست، اما معنی حرف همین نیست که کل نظام هستی منحصر به انسان باشه. خب موجودات و مخلوقات فراوان دیگری هم در کل مجموعه نظام هستی هست که حالا برخی از اینها مکلفن مثل انسان و جن و برخی غیر مکلفن، گرچه به نوعی بسیاری از اینها مسئولیت هایی دارن. قول دوم اینه که همه نظام به هم میریزه. به نظر ما این قول دوم قوی تر میاد، چون از کنم که اطلاق آیاتی که در این رابطه هست، مثلا روزی که زمین تبدیل می شود به زمین جدیدی و آسمان ها، از این جمع به دست میاد که پس یک آسمان نیست. از این گونه آیات که در قرآن هست میشه قول دوم رو تقویت کرد
که در واقع 6 تا آسمان دیگه هم منحدم به
بله کلش وقت مثلا اطلاق همه آیات اذن نجومون کدرت،
بله
نه فقط نجوم آسمان دنیا. حالا بر مثلا اذن شمس و کوبرت، خب ممکنه شمس بین همین خورشیده، اما اون از خودم که کواکبون تسرد، کواکب همه پراکنده میشن، که این اطلاق ها همه جا هست دیگه، نمیتونیم بگیم که کواکب آسمان دنیا نه، چنان که آیه که قبلا خوندم قوی تر از اینها هست که یوم تبدل الارض و السماوات، از سماوات هم اطلاق داره هم کسب جمع جمع آسمان ها، نه یک آسمان.
بله
که می‌خواست ببین همون آسمان دنیا و زینا سماع دنیا، اونجا آسمان سما هست نه سماوات، اما اینجا هست سماوات. از این اطلاق ها میشه استفاده کرد که پس کل نظام تغییر میکنه و بر ویرانه اون نظام، نظام نوعی بنا میشه که قیامت در اون نظام برپا میشه و الی آخر.
بله. بسیار ممنون استاد محمدی از پاسخ به این برادر گرامی و محترممون. شما شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم ببینم برای این قربانی کردن که سندیتش چیه؟ و مثلا میگن که خونه ای چیزی که میخری حتما باید قربانی بکشی، سندیت داره یا نه؟
خب استاد، سوال خواهر محترمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم پاسخشون رو بفرمید.
عرض کنم که حتما که نه.
بله وجوبی نیست، یعنی به قول معروف
حتما باید قسم قربانی بکنی، خیر. اما چند مطلب هست اینجا. یک داریم که یکی از جاهایی که مستحبه که انسان ولیمه بده موقعی است که انسان خونه نو یا بنا میکنه یا میخره. چند جا هست که ولیمه دادن مستحبه، یکی در عروسی است، هم ولیمه دادن مستحبه هم شرکت کردن در اون ولیمه مستحبه. از خونم که یکی ازدواج گرز کردم، یکی مکه هست که اگر انسان ولیمه، البته این ولیمه هم آفات فراوان داره که اونم یه بحث دیگه است.
بله
این ولیمه هایی که الان داده میشه اینا به نظر میاد که اگر حرام نباشه در استحبابشان خیلی انسان مطمئن نیست، چون بیشتر بر مبنای چشم و همچشمی و چیزی از این قبیل هست.
بله متاسفانه
اون ویژگی های اسلامی رو داره. اما خب اصلش چرا در خانه نو، حتی در لباس نو، در ازدواج، در اینجاها ولیمه مستحبه؟ که حالا قربانی هم میتونه خودش نوعی ولیمه باشه، یعنی گوسفندی ذبح بشه، غذای درست بشه برای اینکه ولیمه‌ای داده بشه. مطلب بعد این که قربانی مراد شما واقعا قربانی باشه، ما دو نوع قربانی داریم. یک قربانی واجب که اون در حج فقط کسانی که حج واجب انجام میدن، و اونم یک نوع از انواع حج که حج تمتع باشه، وگرنه اونجا هم باز حج قران و افرادش باز واجب نیست، گرچه حالا اونم اگر انجام بدن عیب نداره. کسانی که حج تمتع انجام میدن واجب است که یکی از کارهایی که روز دهم انجام میدن در روز عید، عید قربان، یکیش ذبح قربانی است که حالا اون قربانی هم مشخصات داره، اون واجبه. و البته کفاراتی هم هست که اونا دیگه بهش نمیشه قربانی، ولی اون که اصطلاحا میگن قربانی، مثلا کسی بخواد محرمات احرام رو انجام بده، فرض کنید محرم شده، حالا چه به احرام حج باشه چه به احرام عمره باشه فرق نمیکنه. مثلا فرض کنید که قسم خورده، در حال احرام قسم خورده، اگه این قسمش راست باشه، سه بار قسم راست خورده باشه، یه گوسفند باید قربانی بکنه.
بله.
اگر دروغ باشه، بار اول باید گوسفند قربانی کنه، بار دوم گاو باید قربانی کنه، و بار سوم شتر باید قربانی کنه. اونم اصطلاحا بهش قربانی گفته میشه، ولی کفاره در واقع، واقعا کفاره است. خب این یک نوع که واجبه، این نوع قربانی واجبه، و نوع دوم قربانی مستحبه که در روز عید قربان مستحبه که بندگانی که امکان براشون هست، مؤمنی و مسلمان هایی که امکان ذبح قربانی براشون هست، قربانی بکنن. اینم اختصاص به حاجی ها نداره، تو جامعه ما مرسوم شده که خیال میکنن کسانی که مکه رفتن فقط باید قربانی بکنن. نه، هر کس که براش امکانات فراهم هست، استطاعت این کار رو داره، باید قربانی بکنه، چون مستحبه.
بله.
فقط بر حاجی ها مستحب نیست، بر همه مستحبه این قربانی مستحب که عرض کردم در روز عید قربان. و خوبی که سنت هم زنده بشه، خوبی که سنت نبوی یعنی سنت اسلامی زنده بشه، و کسانی که امکان براشون هست، تو خب در چارچوب اون مسائل بهداشتی و مراعات مسائل بهداشتی خوبه که قربانی بشه، که حداقل مثلا در یک روزی که روز عید قربان هست، فقرا و کسانی که مشکل دارن حداقل در یک روز یا یک هفته رو مثلا بتونن از این نظر تأمین بشن.
استاد خوب اشاره هم بشه، حتما لزومی داره گوسفند قربانی بشه، یا اینکه نه میتونیم از حیوانات حلال گوشت دیگه هم مثلا در چنین روزی در اعیاد استفاده بکنیم به عنوان قربانی؟
قربانی واجب خیر، حداقلش گوسفند،
حداقلش پس در
حداقلش گوسفند، از اون گوسفند هم شرایطی داره.
بله.
اگه بوز هست مثلا کمتر از 2 سال، کمتر از 3 سال ظاهرا نباشه. اگر گوسفند هست حتما باید 1 سالش تموم شده باشه. گاو هست مثلا چی؟ اونم مشخصاتی داره، اونم شرایطی داره.
بله.
اون حد اقله. و همون قیاس اینجا هم دیگه حد اقل ذبح خوبه که گوسفند باشه. البته حالا انفاق کردن چه حالا بس بعدی ماست اشکالی نداره، انسان بخواد مرغ انفاق بکنه اشکالی نداره.
بله، چون ممکنه استطاعت همه واقعا در این حدی نباشه که بخوان گوسفند قربانی کنه.
عنوان قربانی نمیشه بشه.
بله،
عنوان قربانی نمیشه بشه. از خونم که وقت این مستحبات یه شاخهای متعدد هست که بحث از همه شاخه‌هاش وقت مفصلی میخواد. بله، خود این قربانی با شاخهای متعددی قربانی مستحب عرض میکنه.
بله،
مثلا یکی از شاخه هاش عقیقه‌ایه که خیلی سفارش شده، روایت قابل توجه اینجا وجود داره که فرزند در گرو عقیقه هست، فرزندانتون رو براشون عقیقه انجام بدید. سنتی بود که پیامبر احیا کرد، از سنت های پیامبر بود. امام حسن و امام حسین رو پیامبر عقیقه کرد. روز هفته مثلا گوسفندی رو ذبح می‌کردن و غذای درست می‌کردن، دعوت می‌کردن مردم رو که از اون غذا استفاده بکنن و پدر و مادر نباید از اون غذا استفاده بکنن، دیگه مشکلی هم نداره. و البته حالا استحبابای وجود داره، مثلا اینکه رانش رو به قابله بدن که الان دیگه مثلا شاید منتفی شده باشه چون بچه‌ها در بیمارستان
منتقل میشن.
به هر حال عقیقه که از مصادیق قربانی است و خوبی که احیا بشه. اینم دوستان نداشت باشن، عقیقه اختصاص به پسرها نداره، هم فرزند پسر باید عقیقه بشه، مصحب عقیقه بشه، هم فرزند دختر مصحب عقیقه بشه. عرض کردم که در بعضی ازدواج داریم که فرزند در گرو عقیقه هست، در واقع با این عقیقه بیمه میشه فرزند. از این شاخه ها متعدده که حالا یک شویشون اشاره کردن که مثلا برای خونه گوسفندی ذبح بشه، منتها به این شکلش که حالا مثلا برای خونه گوسفند قربانی بشه یا اون چیزی که در عقیقه داریم، در مورد خونه من ندیدم. مثلا هر کس خونه جدید رفت یا کسی مثلا ماشین جدید خرید گوسفند قربانی بکن.
اصول عوام معمولا میگن که یه خونی ریخته بشه، یه چنین اصطلاحی هم حالا تو مردم شایع هستش.
اون خیلی
سندی به اون صورت نمیشه،
ادبیات مناسبی نیست.
بله،
یه خونی ریخته بشه،
منظور در واقع همین قربانی کردن هست.
بهتر اینه که بگیم که از خونم که برای دفع بلا یک صدقه ای داده بشه. این
بله،
صدقه خوبه که در قالب ذبح گوسفند باشه.
بله،
به این شکل خوبه، برای اینکه مشکل پیش نیاد، برای اینکه بلاها دفع بشه. خب بهترین راهش صدقه دادن هست. صدقه رو در چه قالبی بدیم که بهتر باشه؟ در قالب ذبح گوسفند بدیم، چون شما پول میدید به یه نفر میدید و تقسیمش هم شاید خیلی کار آسونی نباشه.
بله،
اما گوسفند که ذبح کردید به یه فقیر نمیدید. یه لاش گوسفند هیچ کس در خونه یه فقیر نمیبره، چون اون فقیر هم بهش بدن یا باید تقسیم بکنه یا باید خود اون کسی که ذبح میکنه تقسیم میکنه. این بهترین نوع صدقه دادن هست.
بله،
بهترین نوع صدقه دادن کثرت در اون افرادی که بهشون داده میشه. 70 نفر مثلا انسان صدقه میخواد بده، به 70 نفر بده. اگر مصیبتی بلایی چیزی در پیش هست که میخواد دفع بشه، تکثیر بکنه صدقه رو. بهترین راه تکثیر همین ذبح گوسفند است و تقسیم کردن گوشت بین مستحقینش. به این شکلش اشکال نداره، اما اینکه حالا نفس خون ریختن موضوعیت داشته باشه خیر. پس به این شکلی که عرض کردم، بله، به عنوان یک صدقه، به عنوان دفع بلا، به عنوان این که حالا اگر مثلا چشم زخمی در راه بوده یا مثلا از این قبیل در راه بوده جلوگیری بشه، خیلی خوبه. پس شاخهای متعدد هست که بعضیاش خب مستند هست و بعضیاش سندهای خیلی قوی داره، مثلا بحث عقیقه. بعضیاش در مستند خاص نداره، اما عمومات شامل حالش میشه. عمومات انفاق، عمومات ولیمه، عمومات صدقه دادن شامل حال همه موارد میشه. گرچه مورد خاص نبنده اقلا ندیدم جایی که مورد خاصی مثلا در ماشین خواهد، ماشین که اون موقع نبوده.
بله، مرکب مثلا باید بگیم،
مثلا کسی مرکب میخره. بله، ندیدم جایی. یا خونه حتی ولیمه هست، فراوان هست، اما که بخواد مثلا گوسفندی ذبح بکنه. اما در مورد عقیقه چرا؟ گوسفند هست، غذا درست کردن هم هست، گرچه اونم میتونه تقسیم بکنه، میتونه گوشتشو بینه مستحقین تقسیم بکنه، اما بهتر اونه که اونم غذا درست کنه و در واقع اطعام بکنه تا اینکه بخواد گوشت رو تقسیم بکنه. اینها وجود داره. خلاصه از این شد که گرچه به خصوص ما دست کم ما چیز رو ندیدیم در زمینه خونه و اینها، اما عمومات شامل اینجا هم میشه، مستندم هست، عمومات دفع صدقهی که دفع بلا میکنه، عموماتی که در خیلی از حوادث، چنان که سیره علمای بزرگ هم اینجوری بوده که اگر احساس خطری میکردن یکی دو تا سه تا چند تا قربانی میکردن. پیامبر هم وقتی که پیامبر برای حج که تشریف میبردن معمولا قربانی متعدد میکردن، اون هم باز شاید یه وجهش همین بود که تکثیر در قربانی، که حضرت 100 تا شتر رو بردن که ظاهرن 66 تاشون رو برای خودشون و 44 تاشون رو برای امیرالمومنین، اگه اشتباه نکنم 34 تاشون برای امیرالمومنین علیه السلام. بله، حالا این از این باب حرف درستی است، اما از این که حالا خصوصا در این زمینه خاص ما چیزی ندیدیم.
بله، بسیار سپاسگزار جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر گرامی و محترم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
می‌خواستم بدونم که آیا برای مؤمنان و شیعیان چیزی به نام حب و راحه وجود داره یا نه؟ یعنی ما میتونیم دنبال راحتی باشیم یا نه؟ مؤمن باید دائم در سختی و رنج و تعب باشه. اینو میخواستم استاد توضیح بده.
خب، تشکر میکنیم از این برادر محترم هم که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، سوال ایشون رو شنیدیم، در خصوص در خصوص حب و راحه به تعبیر ایشون. خواهش میکنم بفرمایید.
اصلا چه مطلب رو از دو منظر باید بهش نگاه کرد. یک منظر اون راحتی که اهل دنیا بهش نگاه میکنن، اگر از اون منظر نگاه بکنیم خیر، معقول نیست کسی توی مزرعه که جای کار و جای تلاش و عرق ریختنه انتظار خوابیدن و استراحت کردن و تفریح کردن باشه. این معلومه که معنای مزرعه رو نفهمیده. کسی بخواد تو مزرعه بگی من اومدم تفریح کنم، من اومدم بخوابم، من اومدم استراحت کنم، این معلومه که مفهوم مزرعه رو نفهمیده. کلاس جای خوابیدن نیست، کلاس جای تفریح و استراحت و نمیدونم سرگرمی نیست، کلاس جای درسه. دنیا کلاسه، دنیا مزرعه، دنیا مزرعه الاخره. کسی بخواد تو دنیا انتظار راحت داشته باشه، معلومه که حقیقت دنیا رو نشناخته، اختصاص به پیروان اهل بیت هم نداره، منتها چون اینها حقایق رو بهتر میفهمن، چون در مکتب اهل بیت تعلیم دیدن، راه رو بهتر شناختن، دنیا رو بهتر شناختن، دنیایی که امیرالمومنین علیه السلام معرفی کرده که در نهج البلاغه هم گوشه‌هایش هست، هیچ کس نتونست دنیا رو اینجوری بشناسه و معرفی بکنه. طبعا شیعیان دنیا رو بهتر میشناسن از همه گروه‌های دیگه، چون بهتر میشناسن، بهتر میفهمن که اینجا جای استراحت نیست، اینجا جای راحتی نیست، وگرنه برای هیچ کس جای راحتی نیست. کسی هم دنبال استراحت باشه پیر خود سیاه داره میگرده، وجود خارجی نداره. در دنیا، دنیا ذاتش طبعش طوریست که خوشی و راحتی خالص توش پیدا نمیشه. هر جا نوش هست حتما نیشی کنارش هست. گل بیخار در دنیا پیدا نخواهد شد. دنیا از کنم بیماری و سلامت با هم آمیخته شده، مرگ و حیات در هم آمیخته شده. خلاصه در دنیا کسی دنبال راحت مطلق باشه اشتباه اومده، جاش تو دنیا نیست و پیدا نخواهد کرد. منتها کینو زود متوجه میشه کسانی که در مکتب اهل بیت تعلیم دیدن و کسانی که دنیا رو خوب شناختن، خوبم معرفی کردن، که حالا دوستان اگه خواستن تو نهج البلاغه فراوان دنیا بله. معرفی شد. روایت است امام صادق علیه السلام که به اصحابش فرمود لا تتمنوا المستحيله، دنبال محال نباشید. به اصحاب امام صادق علیه السلام فرمود که آرزوی محال نکنید، دنبال محال نباشید. قالوا و من يتمنى المستحيل، پرسیدن که چه کسی آرزوی محال میکنه؟ از امام صادق سوال کردن چه کسی آرزوی محال میکنه؟ فقال انتم، شماها، الستم تمنون الراحه فی دنیا، مگر نه اینکه شما در دنیا آرزوی راحتی میکنید؟ تو مزرعه و راحتی، مزرعه جای استراحت نیست، مزرعه جای خواب نیست، مگر نه اینکه شما تو دنیا دنبال راحتی میگردید، آرزوی راحتی میکنید؟ پس شما دنبال محال میگردید. قالوا بلا، گفتن چرا؟ قال الراحه للمؤمن
فی دنیا مستحیلتون، امام فرمود که آسایش برای مؤمن در دنیا محاله.
بله.
خب این روایات کاملا مطلب رو روشن میکنه که اگه کسی واقعا دنیا رو شناخته باشه و به مبدأ و مقصد ایمان داشته باشه، معاد رو شناخته باشه، به معاد ایمان داشته باشه، دنبال راحت بودن در دنیا یک امر محالی است و نباید دنبالش گشت. این یک مطلب که این از یک زاویه هست. از منظر دیگر اگر ما دنیا رو شناختیم، در این حال میخواییم که به طور نسبی در دنیا راحت باشیم، چیکار کنیم؟ خواهد که کمتر از کنم دغدغه و استراب و پریشانی داشته باشه در همین دنیا. امکان داره، بله، میشه انسان در دنیا زندگی بکنه و کمترین گرفتاری رو داشته باشه. مثلا فرض کنید که ایمان داشته باشه یا راضی به اون مقدرات الهی باشه، تلاش خودشو بکنه، زحمت خودشو بکشه، اما اون چیزی که خداوند براش مقدر کرده رو با اطمینان کامل و با رضایت کامل بپذیره. حضرت علی علیه السلام فرمودن من وثق بانما قدر الله له لن یفوته استراحه قلبه. اگر کسی اطمینان داشته باشه که آنچه که خدا براش مقدر کرده فوت نمیشه، از دستش نمیره و حتما به دستش میرسه، دلش آرامه، دلش در استراحته، قلبش در راحتی به کار میبره. چنانچه اگر زندگی خانوادگی زندگی قرآنی باشه، انسان در راحتی زندگی میکنه، اگر اون چی قرآن خواسته بر جامعه حاکم باشه، بر خانواده حاکم باشه، زن و شوهر، زن و شوهر قرآنی باشن، به یکدیگر آرامش بدن، فضای خانواده فضای مودت و دوستی باشه، فضای رحمت و مهربانی باشه، فضای پوشش و جبران نقایص یکدیگر باشه، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اگه اینجوری شد وقت این خانواده محل استراحت، محل راحته، اینجا انسان راحته و دیگه دغدغه نداره،
ولی اینکه امکانات مادی هم کم باشه حتی
ولی در فرمایش دیگری باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود از زوجت الموافقه اهدر راحتین. یکی از دو راحتی اینه که انسان همسر موافقی داشته باشه تو خونه، همسری که آرامش به انسان بده.
بله.
چنان که اگه انسان قانع باشه، آنچه که به دست آورده اون رو قناعت داشته باشه، استراب و دلهوره و عرض کنم پریشانیش تو دنیا کمه. به دست پایینش نگاه کنه، به دست بالاش نگاه نکنه، همیشه پایین تر از خودشو نگاه کنه. اگر مثلا فرض کنید که 100 تومن درآمد داره، نگاه به اون کسی کنه که 90 تومن درآمد داره، نه به اون کسی که 120 تومن درآمد داره که همش تو دغدغه و ناراحتی باشه. اگر قناعت باشه، باز حضرت فرمود من اقتصر على بلغة الكفاء فقط انتظم راحه و تبوع خفض الدعه. اگر کسی بسنده کنه به اون اندازه‌ای که به اندازه کفافش زیاد خواه نباشه، زیاد طلب نباشه، این به آسایش راحتی میرسه و در منزلگاه آسودگی اونجا فرود میاد. دیگر از عوامل راحتی زهده. بزرگترین راحتی در دنیا زهده. هرچه انسان به دنیا بیشتر دل ببندد، ناراحتیش بیشتره، دغدغه و استراب و پریشانیش بیشتره. هر چی بیشتر از دنیا دل بکنه راحت تره.
بله.
از زهد و فت دنیا راحت العلما. بزرگترین راحتی در دنیا اینه که انسان زاهد باشه، نسبت به دنیا بیمیل باشه. این فرمایش هم باز مال امیرالمومنین علیه السلام بود که از زهد و فت دنیا راحت العلما. زهد در دنیا بزرگترین راحتی است. این گونه راحتی ها هست، فراوان هم هست که حالا ما مواردش عرض کردیم، موارد دیگه هم هست. عرض کنم که این که انسان از غیر خدا مایوس باشه، از مردم مایوس باشه، دل به آنچه که در دست مردم هست نبنده، واسه راحتی میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اروح الروح الیأس عن الناس. بهترین آسایش دل نوستن به چیزیست که در دست مردم هست. انسان از کنم که رضا داشته باشه با اون چیزی که مقدرش شده، یقین داشته باشه، اینها باعث استراحتش میشه. امام صادق علیه السلام فرمود الروح و راحه فی الرضا و الیقین، خوشی و آسایش در خرسندی و در رضایت، راضی بودن به اون مقدرات هست و یقین به این که اینکه کارا دست خداست و خدا هم حکیمانه دنیا رو اداره میکنه. ولی حزن و فشک و سخط و اندوه و قصه هم در شک و ناخرسندی است که انسان راضی نباشه، مرتب در حال گرفتاری خواهد. خب اینها گوشه هایی از راه های استراحت به اون معنای دومش، وگرنه به معنای اولش خرج کردیم که اصلا نباید دنبالش باشه که نیست. حالا که ما تو دنیا زندگی میکنیم چه کار کنیم که خیلی گرفتار نباشیم، دل به دنیا نبندیم؟ اگر دل نبستیم خیلی راحت میتونیم از دنیا دل بکنیم و گرفتاریمون تو دنیا کمه. هرچی انسان بندها و قیدهای دنیوی بر دست پاش کمتر بسته شده باشه، به همون میزان راحت تر زندگی خواهد کرد و هرچی که این قید و بندها بیشتر باشه ناراحتیش بیشتر خواهد شد.
بله استاد، همین راحتی نسبی هم که اگه بخوایم مشکلی که نخواهد داشت، یعنی ما تو دعاهامون این اگه از خداوند اینو درخواست بکنیم مشکلی طبیعتاً نخواهد داشت.
نخیر این و عافیت و چیزی از این قبیل که همش به همین هست.
بله
بله همین مربوط میشه. بسیار عالی است.
بله بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامی. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم که مثل همیشه این برنامه رو تا پایان با ما همراهی کردید. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق رو عنایت بفرماید که در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.